به ترافیکش خیلی فرق میکنه.
برای کاستن از ترافیک در این مسیر باید بخش دوم قطعه نخست این آزاد راه نیز تکمیل شود.
پیرو مذاکرات استانی با شرکت ساخت وزارت راه قرار شده اعتبار فاز دوم هم به زودی تخصیص داده بشه تا شهریور سال بعد فاز دوم هم به بهره برداری برسه. برآورد اجرای فاز دو 3000 میلیارد تومان هست.
آزادراه تبریز صوفیان قطعه نخست آزادراه تبریز بازرگان هست که در صورت تکمیل ترافیک مسیر تبریز و صوفیان رو به طور قابل توجهی کاهش خواهد داد.
بخش بزرگی از یک ساختمان 6 طبقه با 16 واحد مسکونی بامداد امروز در اهواز فرو ریخت. مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان علت ریزش را ناایمن بودن سازه ساختمان اعلام کرده. به گفته آقای عبداللهی خانه‌های اطراف کاملا تخلیه شدند و آب، برق و گاز محل حادثه برای جلوگیری از حوادث احتمالی قطع شده است.
منطقه زیتون اهواز محل ریزش ساختمان 6 طبقه یکی از مناطق برخوردار اهواز است.
گذار زندگیمون گیر کرده زیر آوار، نمیدونیم کجا بریم. از مسئولین میخوایم که یه فکری برای ما بکنن.
نیمه شب دوشنبه صدای ترک خوردن ستونها و شکستن شیشه در ساختمان شنیده میشود.
تنها کاری که کردیم بچه ها و هر که بیرون آوردیم، بعد از نیم ساعت کلن ریزش کرد.
داداشم سر کار بود، خانم داداشم یه عملی کرده بود، خونه پدرش بود.
طبقه چند بود؟
طبقه 5 بود. 90 اومدن ساکن شدن دیگه.
با هوشیاری ساکنان پیش از ریزش ساختمان تخلیه می شود.
دیدم سقف بالا داره ریزش میکنه.
نیروهای امدادی بلافاصله به منطقه اعزام شدند. سبزعلی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز:
عوامل آتش نشانی بعد از 5 دقیقه در محل حضور پیدا کردند و هلال احمر، اورژانس، نیروهای امدادی و بحران استانداری در محل حضور دارن.
علی نژاد شهردار منطقه 3 اهواز:
اون تیکه‌ای که ریزش کرده اومده یه طبقه مشاع بالا زده، یعنی یه طبقه اضافه کرده.
ستاد بحران در فرمانداری اهواز تشکیل شد. موالی‌زاده فرماندار اهواز:
بررسی میکنن این سازه چه وضعیتی داره و بتونیم تصمیم بگیریم که برای آینده این ساختمون چه تصمیمی داشته باشیم. شال
11 واحد از 16 واحد کاملا تخریب میشوند.
11 خانواده را الان بی خونه کردن. واقعا نظارتمون توی استان خیلی ضعیفه. الان بیای بخوای بخری میگی متری 100 میلیون، ولی بیای نگاه بکنی ببینی نه چیزی هم نساخت، نتیجهش این شده.
آنچه که از ساختمان 6 طبقه 16 واحد این منطقه زیتون اهواز باقی مانده، این 5 واحد جلوی ساختمان هستند.
بعد از ریزش یا مهار این بخش از ساختمان، آوار برداری آغاز خواهد شد. فرهاد فرهانی، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
دادگاه قانون اساسی کره جنوبی روند استیضاح رئیس جمهور این کشور را آغاز کرد. پس از رأی استیضاح روز شنبه یون سوکیول در مجلس کره جنوبی و تعلیقش از کار، 6 قاضی دادگاه قانون اساسی برای بررسی برکناری او تشکیل جلسه دادند. بر اساس قانون این بررسی میتواند تا 6 ماه ادامه داشته باشد و در این مدت هان داکسو نخست وزیر کره جنوبی موقتی اداره امور را به دست گرفته. در صورت رأی دادگاه برای برکناری یول، نخست وزیر 2 ماه فرصت دارد تا برای تعیین رئیس جمهور بعدی انتخابات سراسری برگزار کند. همزمان خبر رسیده گروه مشترک از بازرسان پلیس، وزارت دفاع و نهاد مبارزه با فساد در حال برنامه‌ریزی برای بازجویی از یول در روز چهارشنبه هستند. در همین حال رئیس حزب حاکم کره جنوبی هم از استعفای خود خبر داد.
اولین دسته از تانک های آبرامز خریداری شده از آمریکا وارد جزیره تایوان شد. وزارت دفاع جزیره تایوان در بیانیه اعلام کرد 38 تانک از 108 تانک آبرامز که قرارداد فروش آنها در سال 2019 و در نخستین دوره ریاست جمهوری ترامپ امضا شده بود وارد این جزیره شده. قرار از 42 دستگاه دیگر از 108 تانک آبرامز خریداری شده از سوی تایوان در سال 2025 و 28 دستگاه باقی مانده نیز در سال 2026 تحویل نیروهای نظامی این جزیره شوند. چین که تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند، همواره حمایت‌های آمریکا از تایوان به ویژه در تأمین و فروش سلاح به این جزیره را نقض اصل چین واحد می‌داند.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی مشکرم. سلام، روز شما بخیر. از افتخار آفینان ورزش ایران در بازی المپیک و پارالمپیک 2024 پاریس تجدید شد. این مراسم در سالن اجلاس سران برگزار شد و آقای پزشکیان رئیس جمهور پاداش افتخار آفینی 107 ورزشکار و اعضای کادر فنی کاروان ایران در بازی های المپیک و پارالمپیک را اهدا کرد. همچنین رئیس جمهور بازوبند پهلوانی کشور را بر بازوی مصطفی تقانی پهلوان سال 1402 کشور بست. لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با دیدار سپاهان با پرسپولیس، ملوان با تراکتور و استقلال با گلگهر پیگیری می شود.
در حساس‌ترین دیدار از ساعت 15:15 سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان پرسپولیس. کارترون سرمربی سپاهان:
همه بازشون مهمه این بازی، ولی به نظر من باید لذت ببریم و انگیزه رو افزایش بدیم، چون میدونیم که با حریف خوبی روبرو خواهیم بود.
گاریدو سرمربی پرسپولیس:
فکر می‌کنم که بازی سطح بالایی شاید خواهیم بود. نکته اول اینه که ما دوست داریم ببریم بازی رو. ما می‌دونیم که هر دو تیم تیم‌های خوبی هستن و اون چیزی که ما دنبالش هستیم اینه که بهترین فوتبال خودمون رو بازی کنیم.
در دیگر بازی از ساعت 16:15 ملوان در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی به مساف تراکتور صدرنشین میره. و تو آخرین بازی این هفته از ساعت 17:30 استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی گلگهر قرار میگیره. موسیمانه سرمربی استقلال:
شرایطمون لحاظ این که بازیکنان که حالا مصدوم بودن دارن برمیگردن و شرایطمون داره بهتر میشه. اتفاق خوبی که افتاده، یکی دو تا بازیکن نسبت بازی قبل اضافه شدن به ما. خستگی و فشاری که بازی آخر اومد به ما در واقع توی به بازی تأثیری نداره.
تارتار سرمربی گلگهر:
بازی بسیار مهمی هست برای ما، بنابراین باید خیلی هوشمندانه عمل بکنیم و فکر میکنم این بازی ارزشش خیلی بیشتر از امتیاز هست.
مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان لیگ فوتبال ایران.
هفته هفتم لیگ برتر هندبال مردان ایران امروز با سه مسابقه به پایان میرسد و از ساعت 16 به صورت همزمان آلومینیوم عراق با صنعت مس کرمان، سنگ‌آهن بافق با زغالسنگ طبس و نفت و گاز گچساران با نیروی زمینی کازرون دیدار می‌کنند. دیروز هم سپاهان اصفهان 27-22 همشهریش گیتی پسند رو شکست داد و با 14 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول تثبیت کرد. تیم سپاهان نوین 21-20 مقابل تیم رده سومی چمرانه لارستان به برتری رسید. و قرارداد سرمربی اهل کره جنوبی تیم ملی والیبال بانوان ایران تمدید شد. میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال با اعلام این خبر گفت قرارداد 6 ماهه خانم لی دوهی 1 ساله دیگر تمدید شده است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی.
ساعت 14:38 است و پیک نیمروزی. تولید کنندگان فعال در شهرک‌های صنعتی از نبود زمین برای توسعه واحدهای خود گلایه دارند. این در حالی است که برخی زمین‌های واگذار شده سال‌هاست بدون استفاده باقی مانده. مدیر حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی می‌گوید خلع ید زمین‌های بدون استفاده در شهرک‌های صنعتی به فرایندی زمانبر و طولانی تبدیل شده.
در شهرک‌های صنعتی کم نیستند واحدهایی که امکان رشد تولید دارند اما فضایی برای توسعه ندارند. جمشیدی تولید کننده قطعات پلاستیکی:
بخوایم HSC رو رعایت بکنیم، فاصله بین هر دستگاه
حداقل باید 4 متر باشه. برای مسیرهای اطفای حریق باید جا بذاریم، سیستم آتش نشانی جا بذاریم. به ما نمیدن زمین.
علمداری تولید کننده کانتینر یخچالی:
بعد از اینکه حالا دستگاه‌های جدید اومدن، دستگاه ساندویچ پانلمون رو افتاد و خطای کانتینرمون رفتن به سمت اینکه محصولات حجیم تر تولید بکنیم، واقعا به مشکل جا خوردیم و میگن زمین خالی نیستش.
اگر گشتی داخل شهرک‌ها بزنیم، زمین‌های راکت یا سوله‌های نیمه کاره زیادی دیده میشن که مشخصه سال‌هاست دست نخورده باقی موندن.
زمین بیش از 3 هکتار مساحتش هست در شهرک صنعتی عباس‌آباد، بیش از 10 ساله که همینطور بدون استفاده باقی مونده. بر خیابون اصلی هم هست اما هیچ واحدی در اون احداث نشده. فقط دور تا دور زمین رو یه دیوار کشیدن، داخل هیچ کس کار نمی کنه.
زمین ها با تسهیلاتی ویژه از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به افراد متقاضی واگذار شده. رحمانی مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس‌آباد:
30% رو نقد می گیرن، بقیه قیمت رو طی 27 ماه هر 3 ماه یه قسط می گیرن. و برای اون کسی که بخواد سرمایه گذاری بکنه و تو این شرایط به اصطلاح اقتصادی امروز بیاد، بالاخره شرایط خوبیه دیگه.
کسانی که در شهرک های صنعتی زمین دریافت میکنن، بر اساس قانون 2 سال فرصت دارن تا به تولید برسن. در غیر این صورت باید زمین اونها پس گرفته بشه. طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
هم قانون هم خواست جدی مجلس بر این هستش که بعد از اون بازی زمانی که در واقع تعهد داده فردی که زمین رو گرفته این رو به چرخ بیاره نیاورد، خلعیت بشه و این رو با مزایده یا با روشهایی که در واقع وجود داره قانونی در اختیار تولید کنندگان قرار بده.
مسئولان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی میگن وقتی میخوایم زمین ها رو پس بگیریم، پای پرونده ها به دادگاه باز میشه. ایرانی فام مدیر حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی:
گاهن مراجع قضایی در خصوص این موضوع ارزم به حضورتون با تأمل برخورد میکنن. دلیل اینم را مثلش که خب این واحدی که با این عظمت ساخته شده، خب این که من الان بیام اینو بخوام حکم بر خلع یدش بدم، چون با سرمایه ملی همین کشور ساخته شده، این موضوع جای تأمل برای دستگاه قضایی.
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از 47500 هکتار زمین واگذار شده در شهرک‌های صنعتی تا الان فقط 24500 هکتار به بهره برداری رسیده. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی:
با اجرای الگوی کشت، بهره‌وری آب کشاورزی 0.2% افزایش می‌یابد. مدیر کل امور آب سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت متوسط مصرف آب کشاورزی در ایران بیش از سطح جهانی است، اما بهره‌وری در تولید محصولات اساسی کشاورزی پایین تر از سطح جهانی است.
به فکر این بودم چیزی را جایگزین مثلا سیب کنم که مثلا بهتر باشه، آب کمتری بخواد. در نتیجه پسته را انتخاب کردم.
هم مصرف آب کم شده، هم تناژ پیاز و درآمد بیشتر شده.
الگوی کشت برنامه جامع برای کنترل تولید و منابع تولید است. قربانی، کارشناس ارشد کشاورزی:
الگوی کشت یه نوع بودجه نویسیه محصولات کشاورزی، چیزی جز این نیستش. بودجه نویسی که ما باید در بخش کشاورزی داشته باشیم نداریم. همه کشاورزان همین الان الگوی کشت دارن. آیا همه دارن خوب عمل میکنن؟ نه.
ترویج یکی از مسیرهای اثرگذاری الگوی کشت در تولیدات کشاورزی است. اصلاحی، رئیس تحقیقات گیاهپزشکی خوزستان:
این توانمندی علمی توسط ترویج منتقل میشه به یک کشاورز و کشاورز میتواند با فاکتور در واقع دانشی که ما بهش منتقل میکنیم، با فاکتوری که خودش به عنوان سرمایه گذاری میاد در کشاورزی سرمایه گذاری میکند، مجموعه این عوامل نهایتاً منجر به افزایش تولید میشه.
یکی از الزامات اجرای کامل الگوی کشت مشارکت خود کشاورزان است که میتواند سهم کشاورزی را در رشد اقتصادی افزایش دهد. یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
باید حتما هم در تصمیم گیری، هم در تصمیم سازی و هم در اجرا خود مجموعه ها، تشکل های آب بران، تشکل های اصناف کشاورزی باید که دخیل بشن توی در حقیقت اجرا و واقعا هم حس بکنن که براشون مزیت داره.
نوری وزیر جهاد کشاورزی:
الگوی کشت از ضروریات هست و هم خود کشاورزان در حقیقت این رو الان رعایت میکنن و هم جزو تکالیف قانونی هست که وزارتخانه هم این رو دنبال میکنه و از روش‌های آموزشی، ترویجی و همچنین تشویقی استفاده می‌کنیم برای توسعه هرچه بیشتر برنامه الگوی کشت در کشور.
طبق اعلام سازمان بهره‌وری ملی ایران، سهم بخش کشاورزی در رشد اقتصادی کشور 0.03% که با اجرای کامل الگوی کشت این میزان را میتوان تا 5.5% افزایش داد. علیرضا شوکتی چوبر، خبرگزاری صدا و سیما.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر و سپاس از همراهی شما. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:13 است. سپاس از همراهی شما. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
منابع طبیعی خدادادی است، اما استخراج این منابع و تبدیل آن به محصول قابل مصرف و رساندن آن به دست مصرف کننده بسیار دشوار و پرهزینه است. منابع طبیعی و حامل‌های انرژی را بیهوده هدر ندهیم. تولید و تأمین برق بسیار گران و پرهزینه است. با مصرف منطقی آن از هدر رفتن سرمایه ملی و تحمیل فشار به بودجه خانواده جلوگیری کنیم. 10% تولید برق به طور مستقیم وابسته به ذخیره آب پشت سد هاست. با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنیم. استفاده درست و منطقی از برق بیانگر تعهد و علاقمندی شما به سازندگی کشور است. خود را در پیشرفت و آبادانی کشور سهیم کنیم.
مهربان باشیم.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
ایران من، ایران من، نام از همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حتی میتوانه باید به مقاومت کنه.
گویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در ایران همدل، شماره گیری شناسه دستوری 3414 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60379828007، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir.
گویش ایران همدل. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به حول و قوه الهی. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر پاییزی شما بخیر باشه انشاءالله. دوشنبه هست 26 آذر 1403، 14 جمادی الثانی، ساعتم 14:48 دقیقه است و انشاءالله تا ساعت 10 شب با مجموع برنامه‌های رادیو معارف در بخش دوم در محضر شما خواهیم بود، به امید به همراهی شما گرامیان. در این بخش بنده مصطفی اسماعیلی در خدمتون خواهم بود، به اتفاق دوستان خوبم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش، که برنامه‌های این بخش رو انشاءالله در ساعت مشخص تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در ابتدا عرض می‌کنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 16:58 دقیقه هست و اذان مغرب ساعت 17:18 دقیقه. التماس دعای خیر داریم از شما گرامیان، خصوصا در لحظات دعا و نیایش، و انشاءالله دعاگوتون هستیم. ما هم اگر قابل باشیم در کنار بارگاه ملکوتی خانم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. اما اولین برنامه که در این بخش تقدیم حضورتون میشه برنامه نقد و نظر نام داره با موضوع وحدت حوزه و دانشگاه. دعوت میکنم به مدت 38 دقیقه نقد و نظر رو بشنوید.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی فهمم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همیشگی برنامه رادیو سراسری معارف. امیدوارم هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های نقد و نظر در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه می‌خوایم موضوع وحدت حوزه و دانشگاه رو با کارشناسان و مهمانان محترمی که در استودیو حاضر هستند به بحث و گفتگو بنشینیم. امیدوارم که شما هم بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت مهمان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر روح الله شاطری. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوشحالم از اینکه توفیق و حضور و گفتگوی با شنوندگان رو دارم.
خیلی متشکرم، ممنونم از حضور شما. جناب آقای دکتر شاطری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر سابق شورای اسلامی شدن دانشگاه ها هستند و کتابی با عنوان نقش حکومت در تربیت اخلاقی دارند و سالهاست که پیرامون موضوع وحدت حوزه و دانشگاه فعالیت می کنند. در خدمت مهمان دیگر برنامه هستیم، جناب آقای دکتر مجید کافی. سلام عرض می کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله که بتونیم یه روشنگری نسبت به موضوع حوزه و دانشگاه داشته باشیم در این برنامه.
خیلی متشکرم از حضور شما. جناب آقای دکتر کافی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستند و کتاب‌های فلسفه علم دینی و باورهای علم دین را تألیف نمودند و سال‌هاست که پیرامون موضوع وحدت حوزه و دانشگاه فعالیت می‌کنند.
نقد و نظر.
رادیو معارف.
این برنامه به مناسبت 27 آذر که با شهادت دکتر شهید مفتح همراه بوده و به نام وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده در خدمت شما عزیزان هست. آقای دکتر کافی، ضرورت اسلامی شدن علوم انسانی از نظر شما چی هست و اصلا چه ضرورتی داره که ما وارد این مباحث در حوزه وحدت حوزه و دانشگاه بشیم؟
بله، خدمتتون عرض کنم که از زمانی که ایده وحدت حوزه و دانشگاه یا اگر بخوایم دقیق تر بگیم تعامل و همکاری اوزا دانشگاه از سال 52 یعنی 3-4 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شد. در مورد وحدت اوزا دانشگاه دیدگاه ها و رویکردهای بسیار متنوع و متکثری شکل گرفت.
بله.
از دیدگاه فلسفی که حالا مثلا وحدت به معنای واقعی کلمه اینجا هست یا نیست، یا اینکه اگر میگیم وحدت منظور از وحدت چیه، آیا وحدت ساختاری و نظام و سیستم حوزه و دانشگاه باید یکسان بشه، یا وحدت اخلاقی است یا وحدت سیاسی است، یا یک بحث تاکتیکی است برای مثلا مقابله با رژیم سابق، تا آخرین رویکردی که توی بحث وحدت حوزه و دانشگاه هست بحث وحدت علمی است.
بله.
یعنی اینکه ما حوزویان بیایم داده های خودمون رو با داده های علوم جدید توی به خصوص حالا بخش علوم انسانی اینها رو به تضارب آرا بگذاریم، و اگر خاطر شما و شنوندگان هم باشه ما در سالهای اولیه انقلاب یه گروهی از دانشگاهیان اومدن در حوزه و بحث همین علوم انسانی رو با علما و فضلا من جمله حضرت آیت الله مصباح که توی این زمینه هم خیلی تلاش کردن در میومزشتن و دیدگاه های خودشون رو نقد و بررسی میکردن. از اون زمان ما یه رویکردی داریم در بحث وحدت حوزه و دانشگاه تحت همین تعامل علم علوم اسلامی و علوم انسانی.
بله.
که حالا در این هم رویکردهای بسیار متعددی شکل گرفته که اگر حالا در مرحله بعد بشه در موردش صحبت بکنم، در مورد این که آیا این ایده در این 3 دهه گذشته موفق بوده است یا نبوده، به چه نتایجی رسیدیم، اصلا امکان دارد، یا اشکالاتی که در مورد علوم انسانی میگیرن که این نوع یک نوع علوم ایدئولوژی که نه ناظر به واقع و جامعه و انسان و مطالبی از این دست رو میشه در این بحث ما مورد بررسی قرار بدیم.
بسیار متشکرم و ممنونم از طرح بحثی رو که داشتید جناب آقای دکتر شاطری عزیز. با توجه مقدمه‌ای رو که آقای دکتر کافی فرمودن، وضعیت علوم انسانی در دانشگاه‌های ما و حوزه‌های ما چگونه است؟
مسئله علوم انسانی موجود در دانشگاه‌های ما با توجه به خواستگاه و محل تولید علم، بعد هم هدایت اون به سمت دانشگاه‌های کشورهای جهان سوم در دوره تأسیس کشوری مثل ایران در زمان رژیم سابق، این مباحث بیشتر مبتنی بر فلسفه غرب و مبتنی بر نگاه‌های اندیشه‌ای و بنیادی تفکر انسان غربی شکل گرفت و جامعه دانشگاهی ما به سمت آموزش و بر اساس اون شکلگیری ساختارهای نظام آموزشی مثل تدوین رشته ها و طراحی متون و محتوای آموزشی حرکت کرد، و این لازمش این هستش که در زمانی که شکل نظام آموزشی در چارچوب تفکر اسلامی بعد از انقلاب اسلامی قرار بود که شکل بگیره و به سمت ماهیت و اصالت اصلی خودش برگرده، طبیعتاً این رشته هایی که آورده غرب هستند باید منطبق بر آموزه های دینی و وحیانی برای حل مسائل جامعه انسانی به کار گرفته بشن، تدوین بشن، به شکل کاربردی طراحی بشن، نظام آموزشی اونو توضیح کنه بین متقاضیان و دانشجویان تا بتوانن اونها بر اثر یادگیری اینها تبدیل به عناصر علمی و مدیرانی شون که مسائل جامعه رو با آگاهی به گونه بهتری حل کنن.
بسیار متشکرم و ممنونم. آقای دکتر شاطری، بعضی ها دیدگاهی دارن که فقط به علوم انسانی بر نمیگرده. بعضی قائل به این هستند که اسلامی شدن دانشگاه ها به اسلامی شدن علوم و تمامی فعالیت های دانشگاه هست. چقدر با این نظری موافق هستید؟
در عرصه سیاست گذاری برای تبدیل دانشگاه موجود در زمان شاه که خواستگاه دانشگاه در ایران شاید حدود بیش از 100 و چند سال است از تأسیس دانشگاه تهران، بحث این که تبدیل بکنیم دانشگاه شکل گرفته در نظام سکولار پهلوی رو در زمان شاه و علوم برگرفته از دانش غربی رو به دانشگاهی که بتواند بازوی کارآمد تئوریک و نظری نظام اسلامی برای دستیابی به آرمانهاش باشه، قطعا باید این فرایند تبدیل موجود به مطلوب مبتنی بر عناصر اصلی و اصیل این فرایند تحول باشه. بر این اساس قطعا یکیش متنه، یعنی تا علم دینی نشود به تعبیر آیت الله جوادی آملی دانشگاه اسلامی نمی شود، اما اسلامی شدن دانشگاه